تارابی فیلسوف معروف اسلامی که در 1100 سال پیش بوده و اخیراً ایران غیر ایران دارن تجرید میکنن خیلی ازش مناسبت 1000 سال ولادتش، جمله ای دارد میگوید سلت السماء بدورانها والارض برججانها والمطر بهطلانه والماء بسیلانه. میگه آسمان که گردش میکند اون نماز آسمان است و عبادت پرستشش، و زمین که تکون میخورد همین جور، باران که ریزش میکند ریزش اوست، پرستش اوست، آب که جریان پیدا میکند باز پرستش اوست، عبادت اوست. از این مطلب هم ما صرف نظر میکنیم، برای این که قبول دارم که یه مطلبی در یک سطح خیلی بالاتر، همینقدر خواستم عرض بکنم که فکر ما در باب پرستش، چون بخوام بگم هر کار اخلاقی خودش یک عمل پرستشانه است، فکر ما فورا متوجه نشود به این پرستش های آگاهانه ای که ماها خودمون مثلا به حسب تکلیف انجام میدهیم، نه اینجور نیست. این به هر حال خودش یک مطلبی است و یک حقیقتی است. اهل باطن، اهل دل مدعی هستند که اگر انسان در مراتب کمالات معنوی اگر پیش برود و به قول آنها اگر گوش دلش باز بشود، تسبیح و تحمید موجودات را درک می کند و می شنود، جمله ذرات عالم در نهون با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمون ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، یعنی شما انسان هایی که منکوس هستید، از این طرفید نرو به اون طرف، محرم جان جمادان کی شدید؟ مسئله این که شعور از مختصات انسان و حیوان نیست، در گیاه ها هم هست و حتی منحصر به گیاه ها هم نیست، در جمادات هم مرتبه ای از شعور وجود دارد، مسئله ایست که جزء مسائلی است که در علم امروز مطرح لااقل و طرفدارانی دارد و خیلی الان یادم رفته اسم طرفدارانی در علم امروز هست که هر ذره از ذرات عالم در حد خودش از یک درجه ای از شعور بهره‌مند است. خب از این مطلب هم صرف نظر بکنیم، بریم دنبال اون مطلب. گفتیم میگویند اخلاق از مقوله پرستش است، ولی پرستش ناآگاهانه. معنی این جمله چیه؟ معنی این جمله اینه، میگوید انسان، قلب انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه خدای خودش میشناسد. ببینید برای اینکه این مثالی برای آگاهانه و ناآگاهانه مثال ذکر کرده باشن، مثلش مثل طفل از نظر غریزه، همچون میل کودکان با مادران سر میل خود نداند در لبان. بچه ای که تازه از مادر متولد می شود، همون روزهای اول دوم که هنوز چشماش نمی تونه باز بکند، تازه اینا در انسان خیلی ضعیف و در حیوانات قوی تر، هنوز قطعا از وجود مادر آگاهانه اطلاع ندارد، یعنی هنوز در ضمیرش، در ذهنش از مادر تصویری ندارد، نمی دونم مادری هم دارد. ولی این بچه یک روزه گرسنه‌اش که می شود، سرش هی خم می کند، لباشم هی کج می کنه این طرف و اون طرف، ناآگاهانه این لبها در جستجوی پستان مادر است. یعنی اگر از این کودک کسی بخواد توضیح بخواد دنبال چی میگردی، قادر به توضیح نیست، از فاقد ذهن است. هنوز ذهنش از تصویرها و از نقشها مزین نشده که اگرم بتواند حرف بزند باز نمیتونه این مطلب رو بیان بکند. اما ناآگاهانه به سوی چیزی که وجود دارد میرود، ناآگاهانه در جستجوی پستان مادر است. همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در زبان. در حیوانات این غرایز بسیار بسیار زیاد است و بالخصوص در حشرات. در انسان هم در بسیاری از مسائل این مقدار غریزه است. حالا معنای این که کارهای اخلاقی غریزه، کارهای اخلاقی از مقوله پرستش است چیست؟ معناش اینه، گفتیم انسان به حسب فطرت یه سلسله کارهای اخلاقی را شریف میداند، شرافتمندانه میداند، با این که از خودگذشتگی با منطق طبیعی سازگار نیست، حتی با منطق عقل عملی به این معنا، یعنی عقلی که به انسان میگه خودت باید حفظ کنی، منافع خودت باید حفظ بکنی، سازگار نیست. معذاله که انسان این کارها رو میکند و در این کارها یک نوع شرافتی تشخیص میدهد، عظمتی تشخیص میدهد، علو و بزرگواری تشخیص میدهد، حس میکنه که خودشو بزرگوار میکنه با این کار، مثل ایزارها، از خودگذشتگیها، مثل انصاف دادنها. این انصاف دادن مسئله عجیبیست. انصاف دادن انسان با رقیبی مثلا روبرو میشود، پزشکی و پزشک دیگر، این پزشک سابقه دارتر، معروفتر، مشهورتر، در یه مسئله میاد راجع به تشخیص یک بیماری اظهار نظر میکنند. یه پزشک جوان کم اسم و رسمی هم پیدا میشود، اونم میاد اظهار نظر میکنند. ولی مردمی که اونجا نشستن وقتی دیدن دو تا نظر مخالف، هرگز نظر یک طبیب درجه اول معروف مشهور درد خونده تجربه کرده را نمیذارن نظریه یک طبیب جوان بگیرن. اما خود اون طبیب میفهمد، وقتی او توضیح داد، اول کسی که مطلب رو درک میکنه خودش. اینجاست که انسان خودش رو سر دوراهی میبیند. آیا من ها روی این شخصیت و شهرت خودم بگذارم، این رو لگد کوب کنم، بگم آقا این آقا از من بهتر میفهمد، هر حرف اینه، نسخه ای که من دادم غلط، نسخه ایست که این آقا میگوید، حرف من غلط است، این اسمش چه انصاف؟ یه وقت انسان پا روی انصاف خودش میذاره، آقا این حرفا چیه؟ درست میکنه، برو دنبال کاری. ممکنه در عمل نطقه خودش عوض بکند برای اینکه بیمار نمیرد، ولی اقرار نمیکنه، به یه جوری کار خودش توجیه میکنه. ولی انسان این دو حالت رو داره، گاهی وقتا هم انسان انصاف میده. و چقدر در دنیا اتفاق میفتن، در حدیث هم هست، یکی از مکارم اخلاق انسان انصاف دادن به طرف است، انصاف دادن به رقیب هاست. فقط از ناحیه بطن این حالت که در انسان هست، ناآگاهانه، چون انسان خدا رو میشناسد، یه سلسله مسائل است که بالفطره و ناآگاهانه اونها هم اسلام خدا هستن، یعنی قانون خدا. اسلام یعنی قانون خدا، یعنی تسلیم به قانون خدا. خدا دو نوع قانون دارد، یک نوع قوانینی دارد که اون قوانین را در فطرت انسان هم ثبت کرده است، یه نوع قوانینی که نه در فطرت انسان نیست، از همون قوانین فطری بعد منشأ می شود، اونها
تنها به وسیله انبیا بیان شده است. علاوه بر اون به قوانین فطری انبیا تأیید میکنند، یک قوانین اضافه هم برای انسان میارند.
اون عمق روح انسان، اون فطرت انسان، اون قلب، عمق قلب انسان با یک شامه مخصوص ناآگاهانه،
همین جوری که خدا رو میشناسن، این قانون خدا رو میشناسن، رضای خدا رو میشناسن، کار برای در راه بالفطره در راه رضای خدا میکنه، ولی خودش هم نمیدونه که داره قدم در راه رضای خدا برمیداره.
ولی هازا این خودش یه مسئله ایست مطرح است که آیا این جور کارها که ناآگاهانه در طریق رضای خداست ولی آگاهانه است نیست. یه بت پرست ممکنه چنین کاری را بکند، مثل این که حاتم طایی کرد و امثال او میکردند.
احادیث زیادی در این زمینه ما داریم درباره مشرکان، کافرانی که چنین کارهایی کردند. از پیغمبر یا از ائمه سوال کردن آقا این جور کارها آیا در نزد خدا بی اجر بی اجر است؟ جواب دادن نه، بی اجر بی اجر نیست.
درست است که عمده اجرها مال کارهای آگاهانه انسان است،
ولی آدم وقتی که به حس اخلاقی خودش پاسخ میدهد، حس اخلاقی یک حس جدایی از حس خداشناسی نیست. برعکس اون که یه عده خیال کردن حس خداشناسی یه حس جدایی، حس اخلاقی یک حس جدایی، نه،
حس اخلاقی همون حس خداشناسی است،
ولی حس تکلیف خداشناسی است. حس خداشناسی و حس تکلیف خداشناسی است، یعنی حسی است که انسان اسلام فطری رو میشناسد.
انسان بالفطره میشناسد
که عقل مورد رضای معبود است. بالفطره میشناسد خدمت به خلق خدا و فداکاری به خلق خدا مورد رضای معبود است. بالفطره میشناسد که انصاف مورد رضای معبود است. بالفطره میشناسد که تن به ذلت و خاری ندادن مورد رضای معبود است. بنابراین
اون که میگفت اخلاق ریشه‌اش وجدان است،
من عادت کردم میگم وجدان، در صورتی که خودم هم میدونم صحیحش وجدان است. امروز همین که از دوستان محترم تذکر دادن به حق با اونها بود، صحیحش وجدان، ولی از دست عادت کردم باز میگم وجدان.
اون که میگوید ریشه اخلاق در وجدان انسان است،
حرفش هم راست هم راسته. راسته به این معنا که واقعا قلب انسان به انسان الهام میکنه اینها را،
اما درست نیست که انسان خیال بکند این وجدان یه حس مستقلی است از حس خداشناسی. همین جور یه حسی فقط کارش این است که برای ما تکلیف معین میکند، اما این تکلیف بدون این که مکلفی برای ما شناسنده باشد تکلیف معین میکند. مکلفم فقط خودشه، خودش فقط برای ما تکلیف معین میکند مستقلا، و ما باید تکلیف او رو باید بشناسیم.
بیان کانت عیبش فقط در همین جهت بود که میخواست وجدان را، وجدان را باز بگم وجدان، وجدان را میخواست
به عنوان یک تکلیف که تکلیف معین کن،
از همون خود ضمیر انسان سرچشمه میگیرد، ماوراء ضمیر انسان نیست، نه، ضمیر انسان درک میکنه تکلیف را، اون چنان که درک میکنه تکلیف کننده را.
این وجدان، این الهامات وجدانی، تمام اینها ناشی از فطرت خداشناسی انسان است.
منطق قرآن، قرآن میگوید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، فعلهمه ها فجوره ها و تقوه ها. فجور و تقوا همون تقوه الله هست، نه چیزی دیگری. فجور خروج عن حکم الله هست، نه چیزی دیگری. بنابراین نظریه وجدان بسیار نظریه درستی، ولی عیبش این است که یه قدم اون طرف نرفته است. بگه آقا این وجدان همینجوری که نمیشود که یه دفعه انسان آفریده شده باشه، یه قدرتی همینجور مستقل از همه چیز، یه نیروی مستقل از همه، فقط برای انسان همینجور آمده میگه تکلیف تو این است. نه، این وجدان انسان اتصال داره به ریشه عالم هستی و به تمام عالم هستی و به عمق عالم هستی. این تکلیف تو را از جای دیگر گرفته و به تو دارد میدهد. این شامه دل هست. دل شامه دارد، با شامه خودش خدا رو میشناسد و با شامه خودش به طور فطری تکلیف خدا رو میشناسد. اینا رو ما اسمش میذاریم، این الهامات اسمش میذاریم الها، میگیم اسلام فطری، اسلام فطری. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نمیگه و اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات که بشه تکلیف تشریعی به اسلام، همینجوری که در تفسیر المیزان استنباط فرمودن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، خود کار خیر را در قلب مردم ما الهام کردیم و وحی کردیم، وحی فرستادیم. قرآن میگه هر بشری را، ما به هر بشری وحی فرستادیم. اتفاقا جز مسائلی که باز عمومیت دارد، مثل زیبایی که عمومیت دارد، مثل پرستش که عمومیت دارد، در منطق قرآن وحی هم عمومیت دارد. آیا وحی منحصر است به اون شکل خاص از وحی که بر انبیای عظام می شود؟ او کامل ترین درجه وحی است. قرآن می گوید به هر انسانی ما وحی فرستاده ایم، اما در همین حدود فعلهمها فجورها و تقواها اوحینا الیهم فعل الخیرات. نه تنها به هر انسانی، میگه ما به زنبور عسل هم وحی فرستادیم. و اوحا ربک الی النحل، نه تنها به زنبور عسل و حیوانات، بلکه به نباتات هم وحی فرستادیم، به جمادات هم. و اوحینا فی کل سماء امرها، منتهاش وحی، وحیی که به یک انسان عادی می شود دیگه جبرئیل به ما وحی نمی فرستد. اون شکل مثل نور است، این نور پنج شمعی هم نور است، نور خورشید عالم تاب هم نور است، ولی نور بالاخره نور است. وحی وحی است، وحیی که بر پیغمبر اکرم نازل می شود مثل اون نور خورشید عالم تاب است. او الهامی که به همه افراد انسان شده است مثل یک چراغ پنج شمعی، ده شمعی، بیست و پنج شمعی، یه همچی چیزی. پس این هم دو دونه. اما اون نظریه‌ای که میگویم اخلاق از مقوله زیبایی، اون نظریه آیا درست است یا درسته؟ اونم درسته، هم درسته هم نادرست. نادرست است که خیال کرده که زیبایی معنوی در همینجا خاتمه پیدا میکنه، یعنی روح انسان ساخته شده که فقط زیبایی یک سلسله کارها را درک بکند. مستقلا روح انسان این زیبایی معنوی که زیبایی راستی، زیبایی امانت، زیبایی ایثار، زیبایی عفت، زیبایی شجاعت، زیبایی استقامت، زیبایی انصاف، زیبایی حلم، فقط روح انسان ساخته شده که این زیبایی معنوی را درک بکند. اشتباه اینجا. نه آقا، او یه زیبایه، او اصل منبع زیبایی را، اصل زیبایی را که ذات مقدس پروردگار هست، ناآگاهانه اون کل زیبایی و منبع زیبایی را درک میکنه و خواسته های او را طریق رضای او را که طریق سعادت ما هست، اونها را چون او میخواهد، چون دلفطر از ناحیه او میداند و میبیند، اونها را زیبایی میبیند. اصلا زیبایی عقلی و حسن قبح عقلی در واقع در میجرده به حسن قبح قلبی.